بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در فرض سوم بود که ما شک در ظهور داریم از باب این که معنای عرفی را نمیدانیم، از باب این که معنای لغوی را نمیشناسیم. مرحوم آخوند نسبت به معنای عرفی چیزی نفرموده. خب اگر نشناختیم راش چیه؟ کم نه راهی دیگه نداره، معنای عرفی را نمیدانیم، راهی نداره. نسبت به معنای لغوی بحث کرده که بعضی ها گفتن اگر معنای حقیقی را ندانیم از راه لغت می شود جهلمون را رفع بکنیم. عرض کردیم چون مهم در باب الفاظ ظهور عرفیه و معنای لغوی اهمیت اونچنان دارد، اینه که باید حول این قسمت بیشتر تأمل بشود که مرحوم آخوند هیچ بحثی نکرده. اگر معنای عرفی را ندانستیم، راهی برای کشف معنای عرفی هست یا نیست؟ این که معنای عرفی مهمه، این مباحث خیلی مهمه، در فقه خیلی مؤثره. این که معنای عرفی مهمه، وجهش اینه که خطابات القای به عرف شده. ظاهر حال هر متکلمی اینه که الفاظ را در اون معنای اهل اون عرف استعمال می کند. ظاهرش اینه. اگر یک کسی از این الفاظ بر اثر ظروف خاصش معنای غیر عرفی رو فهمید، نمیتونه اسناد به متکلم بده. مثل فلاسفه، فلاسفه بر اثر ربما همیشه نمیگیم، بر اثر این که ذهنیات فلسفی دارن، دقتهای عقلی ذهنشون را گرفته است، یه چیزایی را محال میدانن که مردم ممکن میدانن، وقتی آیه شریف را میبینن، روایت را میبینن، این معنای خاص به خودشون به ذهنشون میرسه که اسمشه میگذاریم ظهور شخصی. این معنا حجیت نداره، اینه نمیشه به گردن مولا گذاشت. فردای قیامت اگر اونها بگوین ما اینجور گفتیم چون شمای خداوند اینجور فرمودید، پذیرفته نیست. یه ما کی جور گفتیم؟ ما لفظ گفتیم معنای عرفی را اراده کردیم، معنی که عموم مردم میفهمن، که اسمشو میگذاریم ظهور نوعی. ملاک ظهور نوعیه نه ظهور شخصی. وجهشم همینه، لمشم همینه. ظاهر حال هر متکلمی که در میان اهل لسانی با اون اهل لسان سخن میگوید، با اون اهل لسان خطابات را به اونها القا میکند، ظاهر حالش اینه که این الفاظ را استعمال میکند در معنایی که همونا میفهمن، نه یه قشر خاصی به ما لهم ذهنیات غلطی یا درستی، و اینو اهمیت ندارن. ظاهر حال همینه. اینه که خوب بود اینم یه بحثی مستقل میشد، بر ناصر محمد باقر مستقل بحث کردن که ملاک در باب ظهورات ظهور نوعیه، ظهور شخصی حجیت نداره. بگم من از این میفهمم، من میفهمم حجیت نداره، بعد عموم مردم چی میفهمن؟ اون ملاک حجیت هست. لمش امینه، خطابات الغا شده به عموم، ظاهر حال خطاب متوجه به عموم استعمال لفظ است در معنای که یفهم العموم واضح دیگه. حالا میرسیم به لغوی، هنوزیم قدم اول هست. ملاک ظهور نوعیه، نه ظهور شخصی. شخصی قضیه هم داره با یک از فلاسفه حکمت سخنش صحبت شده بود، بله، بعد رفته بود گفته بود من فقط بحث نمیخوام با شما بکنم، فقط این آیات را میخونم، میشه بگیم که مراد خداوند از این آیات همینه که شما میگی؟ میشه، با که عموم مردم خلاف اینا رو میفهم. بله، اون شخص آدم با انصافی بوده و سکوت کرده و بعدم عدول کرده از بعض نظریاتش. همین جوره که ملاک ظهور نوعیه و ظهور شخصی، شخص من اینو میفهمم بر اثر بله ظروفی که پیدا کرده. اینه که کثیرا ما میگیم آقا فهم طلبه‌ای حجیت نداره، باید ببینیم اون عموم مردم چی میفهمه. ذهن طلبه‌ای رو به ما مخدوشه و خلاف ظاهر معنا میکنه، خلاف ظاهر عرفی. ملاک ظهور نوعیه، در این شک نکنید. خب تشخیص ظهور نوعی به چیست؟ ظهور لغوی را خب بحث لغت را مطرح کردن، طریقش مراجعه به لغت. اما در ظهور نوعی بحث نشده که از کجا ما ظهور نوعی را کشف بکنیم. حالا میرسیم، هنوز نرسیدیم. ظهور نوعی که عموم مردم میفهمن، ممکنه اهل لغت هم تأیید نکنه، اهل لغت بگه معناش غیر ازیه، عموم مردم میفهمن ولی مجاز باشه، ربطی به لغت نداره، ربطی به ادب نداره، ادبیات که مثال زدیم فلانی را از اموال من نامحروم نکنید، نامحروم نکنید. مردم از این کلمه میفهمن که یه چیزی بهش بدید، ولی ادبیات چی میگه؟ ادبیات میگه نامحروم نفیه، نکنید نفیه، نفیه در نفی اثباته، یعنی محروم بکنید. اون ادبیات اینجور میگه. خب ادبیات یعنی نفیه در نفی اثباته. تو علم ادب همین همین حرفا رو میذارن دیگه. بله خب بابا نفی در نفی اثباته از حرف ادباست، چی میگید؟ بله اینه که عرف میگه این، چرا؟ عرف میگه درسته فلانی را از مال من نامحروم نکنید، فهم عرفی یعنی چیز بهش بدید. چرا؟ از کجا فهم عرفی میگید؟ چون میگه آقا اگر میخواست بگه فلانی فلانی غریبه، یه اگر میخواست یه چیزی ندید نیاز به وصیت نداشت دیگه. این که وصیت میکنه این خودش قرینه است که میخواه یه چیز بهش بدید، نه اینکه محرومش بکنید، که نیاز به وصیت نداشت. ارتکازات عرفی، مناسبات حکم موضوع، ارزم به خدمت شما، قرائن حالیه، شواهد حالیه، اینا مؤثر در فهم مردم، خدا رحمتش کنه، از مرحوم حاسد ابوالحسن این سوال کردن، سوال کردن آقا زمینی را به مزارعه داده یک سال، نزاع شده یک سال قمری یا شمسی. خب مسلک آغازی ها، شاید از آغازی هم سوال شده الان یادم نیست، مسلک اصولی و قح، این مشکل مختص چی نیست، در اصولیین هم هست، گفتن آقا شک داریم اقل و اکثر دیگه، یقینا ماه قمری که در روز کمتر دادن مزارعه هست، اون در روز دیگه شک داریم، اصل عدم تعلق مزارعه است و اکثر. از مرحوم سید پرسیدن حسد ابوالحسن اصفهانی، منازعی شده که یک سال مزارعه، یک سال قمری یا شمسی؟ گفت شمسی، اکثریت رو گفت. چرا؟ چی بیانی؟ که استظهار از کجا کرد؟ ذهن عرفی استظهار کرد، با زراعت با روز کار داره، با خورشید کار داره، قمری ماه ربطی به زراعت نداره. کی میگن زراعت یک سال، این روز با روز کار داره، پس شمسی مراد، قمری مراد نیست. اینا میگن فهم عرفی، خیلی مهمه فهم عرفی در فقه، اساس فقه بر فهم عرفیه. یه مقدارش خدایی از ذوق سلیم میخواد که مثل مرحوم حاسد ابوالحسن اصفهانی داشته. بله بعضی فقها ازشون نقل شده که ما رفتیم سید را دیدیم، ناینی را دیدیم، دیدیم مثلا سید دقتای اصولی ناینی نداشت، اصلا اون اصول بلد نبوده واقعش اون اصول، ولی یک فقیه خیلی قوی و بله خدا پسندی بوده. بله ما این قبول نداریم هر که اصولی تره فقیه تره، نه، اصول اون مقداری که بله با فقه در ارتباط، بله یه مقدار از اصول کشدادنهای ربطی به فقه ندارن. مقصود اینه که این فهم عرفی خیلی مهمه در فقه و یه مقدارش ذوقه. ما خود ما دیدیم بعضی ها ندارن دیگه این ذوق را، فهم عرفی ندارن، مشکل دارن دیگه، میگن بله مرحوم آقای داماد ادعا میفرموده که اگر گفتن این خانه را سفید کن این اطلاق داره، ولی با پوست تخمول به چسبانی آخر این بعدی فهم عرفی نشد دیگه، خانه را سفید کن ولی با پوست تخمول. بله یه چیزایی رموزم هست بعضیاش دخیل در فهم عرفیه که معنای این چیست؟ بله کشف ظاهر نوعی نیازمند یک قریحه، یک تأمل، یک دقت است که در بعضی ها نیست دیگه. تو عبارات هست که میگه یعرفو طبع مستقیم ذوق سلیم، اونا همین رو میخوام بیان بکنن که بعضی ها ذهناشون کجه، درست مطالب رو استظهارات رو درست نمیابن. خب ظهور عرفی رو از کجا کشف بکنیم؟ یا کتابی نیست، شنیده که میگن ظهور پدر مادر نداره، استظهار پدر مادر نداره، برهانی نیست، ولی برای کشفش یا اطمینان بیشتر میشه با یک منبهات، یک منبهاتی رو میشه تحصیل کرد. یکی از اون منبهات هم این که انسان بله ذهنشو خالی بکند از بله ظروفی که داره، از اون ذهنیاتی که داره، خودشو تخلیه بکند که احد من اهل العرف قرار بدهد، که وقتی که خودش میفهمد به ما انه من العرف، این طریق باشه که عموم مردم همین رو میفهمن. یکیشون تخلیه کردن و خودش را که احد من اهل العرف قرار دادن راه فهم عرفی استظهار عرفی یکیش اینه، یکیش هم اینه، اینه در بحث تبادر هم گفتن خودش به ذهن خودش تبادر بکنه، یا ببینه حالا ذهن خودش خرابه یا کشش نداره نمیتونه و اهل لسان نگاه کنه به چند دوره اینو بله ببره ببینه اونها چی میفهمن. پیدا کردن ظهور عرفی، اثبات ظهور عرفی با برهان میسر نیست. راهش همینه، انسان خودش را تخلیه کند، به عموم مردم مراجعه کند، منبهات پیدا بکنه، مثل این منبه سید مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی که بابا تو که منبه بیشتری هم هست، مردم که عقد مزارعه میبندن عموم مردم از ماه غافلن، کار روزمره شون را با همین بعد فصول انجام میدند و نمیدونم بهار آمده و نمیدونم زمستان آمده و با چیز شمسی، کشاورزا با چیز شمسی، خصوصا باز فی زمان نه آزا که مثلا ادارات هم با میگه اول ماه، اول ماه طلبی میگه پولو بیار یک سزاره، ولی اون اداری یا عموم مردم بازاریا میگن اول ماه پولو بیار، یعنی اول ماه شمسی. اینا عرضم به خدمت شما، حالا بعضی وقتا میگن اول برد، بعضی میگن اول ماه، اول سال، تا آخر سال، تا آخر سال کسی زنزه مسکی قمری در طلبه هم همینجوره دیگه، آخر سال از باب که اول سال را با شکوه میدانن دیگه، الان انصراف پیدا میکنه، اول سال به فروردین، آخر سال هم آخر اسفند. اینا منبهات است به دست آوردن معنای عرفی برهان ندارد، معیار در حجج فهم عرفی است، برهان ندارد، ولی کثیر ما طریق داره، راه داره، به مقداری که انسان اطمینان پیدا بکند که ظهور عرفی این کلام اینه. ظهور چی؟ حالا میرسیم اون بحث بعدیه. خب این یه مرحله از بحث که ملاک ظهور عرفی است، پیدا کردن ظهور عرفی راهش ایناست، برهان نیست، اینجا تو کتابی هم ثبت نیست، مثل ظهور لغوی نیست. مرحله دوم بحث که در اینجا هست اینه که خب ظهور عرفی حجت است که در زمان گوینده باشه. اگر یک کلامی الان ظهور عرفی شینه، ولی در زمان ائمه شک داریم ظهور عرفی چیست یا نه، این فایده نداره که. اینم وجهش روشنه، ملاک ظهور عرفی عند تکلم متکلمه، نه عند استظهار شما، زمانی شما استظهار می‌کنید اون ملاک نیست. چرا؟ به همون ظاهر حال، ظاهر حال هر متکلمی این است که لفظ را که میگوید استعمال کرده در معنایی که همون وقت مردم میفهمن، چون با اونا داره صحبت میکنن، نه این که ظاهر است در معنایی که 14 قرن قبل میفهمن، خلاف ظاهر حاله. به همون ملاکی که گفتیم موضوع حجیت، ظهور نوعیه لا شخصی، همون ملاک هم میگه ظهور حین تکلم، لا ظهور چند قرن بعد. نتیجتاً پس اگر کلامی الان ظهور در یک معنا داره، نوعی داره در یک معنایی، این به درد ما نمیخوره، این به درد نمیخوره که پس مراد مولا 14 قرن قبل همین بوده. نه این به درد نمیخوره. مرحله ثانی اینه که ما چجور ظهور نوعی زمان تکلم را احراز کنیم، تا به هم ظهور نوعی چجور احراز کنیم، او یک مرحله است. ظهور نوعی زمان تکلم را چجور احراز بکنیم. برای احراز ظهور نوعی زمان تکلم اصلی دارن اصولیین به نام اصالت و عدم نقل، که در جلد اول کفایه در بحث مقدمات بحث شده. اصلی دارن اوغلا، اصل اوغلاییه. سیره اوغلا بر اینه که اگر لفظی از قرون سابقه به دست شما برسد، اوغلا اینجوره، جری عملی شدینه، حملش میکنن بر معنای فعلی. این سیره اوغلایه. این که شاید معناش اون وقتی که وصیت نامه می نوشته وقت می نوشته معناش غیر از این غیر از معنای فعلی باشه و در نتیجه نقل شده باشه، میگن خلاف ما عند العقلای. اصل اینه که نقل نشده. تعبیر قشنگتری داره مرحوم ناصر محمد باقر، میگه اصل در زورات ثبات، اصل عقلایی، سیره عقلا بر اینه که ظهورات ثبات دارن، دستخوش تغییرات واقع نمی شدن. حرف حسابیه، حالا می رسیم فعلا سیره، قدم اول سیره. بر همین معنایی که اون اشعار را بر معنای عمل می کنن که الان اگر اون شاعر زنده بود این شعر را می سرود بر اون معنا عمل می کرد. اصل ثبات، حرف متین این مسئله، اصل ثبات در ظهورات. شما خودتون رو حساب بکنید دیگه، اگر نمیدونم نوشته کوروش به دست شما برسه تا دیگه خیلی دوره. بله میگم دیگه خیلی دوره. حالا فرض بکنید الان اگر اون نوشته به دست برسه که کوروش اینجور گفته، مثلا یه اشعار را گفته، یا نمیدونم این قوانین را جمع کرده، انصافش اینه که مردم یه الفاظ را میشنرم حمل میکنن بر معنای که اگر همین امروز گفته بود حمل میکردن. اصالت و ثبات اصلا تو ذهن مردم یه حرفا نمیاد، شاید اون الفاظ اون زمان یه معنای دیگه داشت، الان معناش فرق کرده. این خلاف سیره و خلاف. خیلی بعیده، شاید منشهش هم همین ها، شاید منشه این سیره اینه که خیلی بعیده که لفظی معناش تغییر بکنه. ممکنه یه لفظ بدی باشه محجور بشه، اینو ما این کار نداریم. بعض الفاظ در طول تاریخ محجور میشن، خصوصا الفاظی که مثلا اهل قرا مثلا به کار میبرن، الفاظ بله یه خورده بدی، یا الفاظی که مورد پسند نیست، آرام آرام فرهنگ میره بالا و الفاظ به فراموشی سپرده میشه. این هست، این شکی نداریم. هست الان توی ضرب المثل ها توی کتاب های قدیمی گاگای الفاظی هست، پیر مردای ما میدونن، شاید مثلا قدیمی های ما معناش بدانن، ولی دیگه اون الفاظ محجوز ده، الان دیگه اون الفاظ به کار گرفته نمی شود و معنا هم معلوم نیست. چیز هجران الفاظ را با انکار نداریم، و اما این که یک لفظی در یه زمانهای معنایی داشته الان معناش تغییر کرده، نه، ما اینو ما در عمر خودمان را احساس نکردیم. این اصلا نادر چرز کنم نیست در میان اقلا، شدم این نیستی منشأ شده که اقلات اعتنا نکنن بین احتمال، شاید معنای دیگری را اراده کرده باشد، چون این احتمال بسیار ضعیفن اقلا اعتنا نمی کنن. شاید ریشش اینه، شما در عمر خودتون عرضم به خدمت شما حساب بکنید، پیدا نمی کنی یه لفظی 20 سال قبل 30 سال قبل ممکنه که معناش یه زمان ارزش داشته باشه، یک زمان معناش ضد ارزشه، اونا باز اونا ممکنه حزبی بودن، حزب یعنی در گروهی بودن، یه در یک برهه‌ای از زمان ارزشه، در یک زمان دیگه نه خیانت از ضد ارزش، اون همه ممکنه، ولی یه لفظی باشه معنای داشته باشه در یه زمانی پس از برهه از زمان، نه برهک چرز کنن قروری بگذرد معناش عوض شده باشه، ما اینو خیلی فکر کردیم پیدا نکردیم.
بخص همراه،
بله
همراه
الان
به موبایل میگن
نه فرمایید دیگه، همراه الفاظ مرکبه یه که اینا را بارها رضا ما گفتیم، ما رضا گفتیم که یکی از شواهدی که واضح خدایه همین که ما در عمرمون یه لفظ جدیدی هم نشنیدیم اختراع بکنن، ترکیب میکنن، بله عیبی نداره ترکیب، بله همراه لفظ مرکبیه عرضم خدمت شما، الان هم اینطور شما فرق مایید نیست، شما در منزل شخصی وارد شدید میگه همراه هم دارید آمده باشیم، یعنی همراه یعنی کسی که باش محرکت میکنه، این همراه اصطلاح شرکتی هست، این دوتا لفظ را ترکیب کرده، کسی این ما استعمال میکنه، لیکن معنا نه، یه لفظی شما پیدا این همراه همون معنی سابقشه، یعنی با شما اون که الان در یه مصداقش بیشتر استعمال میشه، لیکن معناش تغییر کرده، گفتم معناش تغییر کرده باشد نقل شده باشه از معنای اول به معنای ثانی، نقل نشده، اینه که سیره اقلا بر ثبات ضرورات است، و لعل من داریم تحلیلش میدونم، و لعل منشأشون همینه که منشأ این سیره اقلایی چون نقل را تو ذهنشون خیلی بعید میدانن، این به احتمال ضعیف سبب میشه که بنا بگذارن بر ثبات سیره اقلا بر اصالت عدم نقل که اصولین فرمودن، استثناء کرده مرحوم آخون اونجا بعض فروز نادره را فعلا بحثش نداریم، سیره اقلا مسلمه، این سیره اقلا در زمان شارع مقدس هم بوده، اونجا هم ائمه ما معصومین ما سخن میگفتن، مردم به اون معنای سابق گذشت در بحث حقیقت شرعیه که ما حقیقت شرعیه نداریم، شارع مقدس هم الفاظ در اون معنای سابق استعمال کردن، معنای جدید اگرم باشه خیلی نادره، غالبا شارع مقدس هم استعمال کرده الفاظ را مردم در اون زمان حمل می کردن بر اون معنای که قبلا می فهمیدن. عمل میکردن. متشرع اگر کسی تفسیری متشرع هم خواسته باشه، متشرع هم اینجور بوده، قطعا متشرعی در زمان امام حسن عسکری علیه السلام حمل میکردن الفاظ قرآن را که 200 سال قبل نازل شده بود، 250 سال قبل نازل شده بود، حمل میکردن آیات شریفه را، روایات پیغمبر اکرم را بر همون معنایی که وقت میفهمید، با فاصله 250 سال. 250 سال با 2500 سال فرق نمی کنن، که مثال الفاظ کوروش را زدیم، او را حمل می کنن بر معنایی که بله اوقلا در اون زمان هم همینطور بودن، از این سیره رد نشده است، این سیره اوقلا حجت است، بنابراین ما راحتیم. کسی تمام شده ما راحتیم در این مسئله. اگر روایتی الان به دست ما رسید و از اون روایت کشف کردیم ظهور عرفی فعلی را، تمسک میکنیم به ظهور فعلی که از این برای این روایت محققه، هیچ دغدغه‌ای هم نداریم. شاید اون وقت ظهور چه چیز دیگه بوده، این از خرافات، شاید نشاید، نه همین که الان استظهار میکنید همینجور هم هست دیگه. کتاب شما فرض کنید کتاب قانونی را، یک کتاب قانونی که 500-600 سال قبل نوشتن، فرض کنید هنوز عمل میکنن، هنوز هم میخونن به طبق او، بله فال حافظ دار مثلا، اما که چند سال قبل نوشتن الان هم که فال میزنن به اون معنایی حمل میکنه که الان میفهمن، در این جای شک و شبه نیست. تحصل این که مرحوم آخون فرموده اگر شک کردیم در ظهور عرفی، چون ظهور احراز نشده است، فلیس به حجتین، حرف متینیه، ولیکن آیا میشود ما ظهور عرفی رو که راهی برای احرازش داریم یا نه؟ گفتیم راه داریم. خوب بودی رو در اصول، بله مثل مرحوم آخون دیگران می آوردن، راه داریم برای اثبات اصل ظهور اولا، و راه داریم برای اثبات اینکه این ظهور در زمان نزول بوده ثانیا، لذا مشکلی ما نداریم، خیلی ما نیاز به قول لغوی نداریم. این راجع به ظهور عرفی. و اما ظهور لغوی یا کلام لغوی چگونه است؟ ببینیم آقایون چی فرمایشتن و بعدا با اونا دیگه بله گفتیم اونا را در فرمایش شما را ما بحث کردیم، تشریف نداشتید در داستان من و قصده فامو میرزای قومی همی شبه شما را داشته، باز یه جوانب دیگری اون ربطی به اصل ظهور نداره، تقطیع شده، قرائن حالیه بوده، قرائن مرتکزهی بوده که بعضی جاهاش هم شبه قوی بود، در کلام مرزای قومی بحث کردیم و تمام شد، بنا شد به عقب بر نگردیم. بحث از حقیقت شرعیه دیگه بحث منسوخی شده، حقیقت شرعیه کجا بوده؟ شعار کارجی نیست، لفظ به معنا بسید، کار شعاری نیست. قبلنم سلام در دعا استعمال نمی شده، سنشیم امرمی ربی به سلام و چی سلام بوده، آخر نار جواب داده دیگه، گفته شرایع مثل که صلات و قصر تمام فرق می کنه، ولی معنای صلات فرق می کنه، صلات اونا با صلات ما از نظر اجزا و شرایط فرق می کرده، نه از اصل مفهوم صلات فرقی نکرده. عیسی هم نمازگزار بود، ما هم نمازگزاریم. هر کسی تا نماز مستاق نمازش مستاقا فرق، مثل مرکب. مرکب یه معنا بیشتر نداره. اون زمانا مرکب، الان هم هست، هنوز الاغ هست و قاطر و فرس. ماشین هم شده یک مرکب، هواپیما هم شده یک مرکب، آپولو هم شده یک مرکب و ها کسا و ها کسا. خب بگذاریم، نه تفسیر میکردن، باز اونا شد دیگه، اونا تفسیر میکردن، اونا عمل میکردن به عام قبل از این که به خاص برسن، عمل میکردن به ما به منسوخ. بدون ناله امام علیه السلام این بود دیگه. خب بگذاریم. و اما قول لغوی برگردیم به کفایت. مرحوم آخوند بحث قول لغوی رو اینجور مطرح کرده که آیا قول لغوی در تعیین موضوع الله حجت است یا حجت نیست؟ بله، قول لغوی در تعیین موضوع الله حجت یا حجت نیست؟ این طرح بس به ذهن ما خوب نیست، چون حجیت ما رو ظهورات در ربطی معنی لغوی نداره. خوب بود مرحوم آخوند وسیع تر بحث را مطرح می کرد. قول لغوی حجت است در تعیین معنای موضوع الله یا تعیین معنای مستعمل فی؟ چه کار موضوع الله؟ مستعمل فی هم حجت باشه کار ما را حل می کنه. اصلا مرحوم آخوند در نهایت میگه کار لغوی تعیین مستعمل فیهای، نه تعیین موضوع الله. بله، این که مرحوم آخوند بحث رو مطرح کرده که آیا قول لغوی حجت است در تعیین موضوع الله، طرح بحثش خوب نیست. موضوع الله چه اثری داره؟ مهم مستعمل فی اون آقایه، اون حضرت این لفظ را در چه استعمال کرده، به ما چه فهمده، اون مهمه. موضوع اون نشد چی باشه؟ بله، اینه که بهتر اینه که ما بحث را اینجور مطرح می کردیم که آیا قول لغوی در تعیین موضوع الله یا مستعمل فی حجیت داره یا نه. نسبت به مستعمل فی حجیت داره یا نه، تا اگر حجیت داشته باشه خب میفهمیم مستعمل فی کلام اولا چیه دیگه. این غیر مستقیم میفهمیم مستعمل فی چیه. بعدن هم دیگه اگر گفتی مستعمل فی حجت از ظهور حجت بی معنا، تمام. اگر گفتی نه، اصالت عدم القرینه جاری میکنی، بعد مراد تفهیمی ثابت میشه، بعد بگی حجت هست. اگر قول لغوی در مستعمل فی حجت باشه کار راحت تره. اما اگر در موضوع الله بحث را مطرح بکنی، خب افرض شما قول لغوی در موضوع الله حجت هست، تنها به درد ما نمیخوره، باید یک مطلب دیگری را هم به نام ظاهر الحال زمینه کنیم. بگیم قول لغوی در موضوع الله حجت است، ظاهر حال متکلمی که تکلم میکند و قرینه نمیآورد، ظاهرش اینه که این لفظ را در اون معنای حقیقی استعمال کرده. ببینید اون مستعمل فی بهتره، قول لغوی در مستعمل فی حجته، اون کار را اون نزدیکتر میکنه ما را به مقصد، تا قول لغوی در معنای حقیقی حجته. این هنوز نیاز به مقدمه دیگه داره. اینجور مطرح کنیم که آیا قول لغوی در تعیین موضوع نه حجت است، تا اینکه ما موضوع نه را پیدا کردیم مستعمل فی را از اون طریق کشف بکنیم به زمینه ظاهر الحال. آیا قول لغوی در مستعمل فی حجت است برای که مستعمل فی متکلم رو احراز کنیم؟ یه خورده نزدیکتر است. اینه که اولا اینه که ما بحث بکنیم قول لغوی رو در مستعمل فی. اگر از من بگذرید اولا اینه که بحث رو مطرح کنیم در مطلق، آیا قول لغوی در تعیین موضوع الله یا در تشخیص مستعمل فی حجت است یا حجت نیست، هر دو را باید مطرح بکنیم. اینی که معلوم آقون خصوص موضوع در آورده طرح خوبی نیست. خب حالا مهم نیست اونش آیا قول لغوی در تعیین موضوع الله یا مستعمل فی حجت است اما فیه خلاف و ملاحظه بفرمایید. اینجا نمیشه همشتم.